عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، متشکرم از همراهی همه شما عزیزان با رادیو گفتگو. دعوت میکنم با برنامه بعدی همراه باشید، گفتگوی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
شنوندگان عزیز، مردم عزیز ایران، سلام عرض بکنم خدمتتون. امیدوارم که تا این لحظه از روز را به خوبی سپری کرده باشین. در یک ساعت پیش رو قرار با گفتگوی فرهنگی و یک موضوع جذاب خدمتتون باشیم. لطفاً بنده مهدی خانکه و مهمان عزیزم رو همراهی بکنید. خدا رو سپاس که باز با یک موضوع دیگر فرهنگی در خدمت شما هستیم. متاسفانه ساعاتی پیش در گذشته همکار عزیز استاد نازنین جناب حسین آهی رو شنیدیم و خیلی غمگین شدیم، خیلی ناراحت شدیم. سالها در برنامه تماشاگر راز رادیو فرهنگیشون خدمت میکردن، اشعار حافظ را به زیباترین وجه ممکن تفسیر و تحلیل میکردن. انشالله که قرین رحمت الهی باشن و قصور توجه ما را ببخشن انشالله در آینده. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و مهمانان عزیز. مهمان ارزنده داریم که قرار راجع به پیشران‌های صنایع فرهنگی صحبت بکنیم. در ابتدا خانم نادره علی اصغریان، کارشناس هنری، خیلی خوش آمدید.
متشکرم، مرسی.
سلام علیکی داشته باشیم با هموطن عزیزمون.
سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین رادیو گفتگو.
خیلی خوش آمدید، متشکرم که زحمت کشیدیم و تشریف آوردیم با این ترافیک خیلی سنگین. جناب دکتر عباس عظیمی کیا، پزشک، دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی که پیشتر منده ارادت داشتم و خدمتشون استم. دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که مباحثی که در پیش رو مطرح میشه برای شنوندگان عزیز مفید فایده باشه
ان شاء الله تعالی. و جناب آقای دکتر عباس عظیمی، جناب آقای دکتر محمد اسماعیل صالح مقدم، سرپرست مرکز آموزشی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 13 تهران. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
تندرست باشید. سپاسگزارم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عوامل رادیو و همه ملت فرهنگ دوست و فرهنگ شناس ایران.
بسیار خوب، خیلی خوب، خیلی خوب. بله، وقتی که صحبت از ایران عزیز میشه، همیشه این نام بزرگ با فرهنگ و هنر قرین و همراست و در دورانی زندگی میکنیم که متاسفانه هجمه های زیاد فرهنگی کار ما رو سخت کرده و این امانت ستوری که ما سپرده شده بسیار امانت داریش کار مشکل و سختی شده. با شما شروع بکنیم سرکار خانم علی اصغریان. شما به عنوان کارشناس هنری در مورد صنایعی که میتونن حامل فرهنگ باشن و بتونن مفاهیم فرهنگی رو به مخاطبین منتقل بکنن، حالا بر بستر آثار هنری، نظرتون چی است؟ آیا آثار هنری میتونن حامل فرهنگ باشن یا این رسالت رو دارن یا اینکه نه؟
خواهش میکنم. همونطور که میدونیم فرهنگ و تمدن ایران که شما فرمودین از زبانهای دور سرآمد بودن.
بله.
حالا این صنایع فرهنگی به چه چیزای تقسیم میشه؟ میتونه سینما باشه، هنر باشه، نقاشی باشه، طراحی باشه. باید ببینیم که چقدر میتونن اینا توسعه بدن. من که مثلا کارشناس هستم، هنرمندی که تو خونه داره کار میکنه، چجوری میتونیم روی اینا کار بکنیم که توسعه پیدا کنن، باعث پیشرفتشون بشه و یه جورایی الان کشورهای پیشرفته دارن کار میکنن بیشتر روی درآمدزایی و جذب نیروی انسانی دارن روش کار
میکنن. در قالب اون درآمدزایی باز بار فرهنگی هم منتقل میشه
برای مثلا اصالتشون حفظ بشه.
بنابراین سهم هنر رو در انتقال فرهنگ سهم مناسب و مثبتی میدونید
بله.
که میتونه خیلی نقش تعیین کننده ای داشته باشه. جناب آقای دکتر عظیمی کیای عزیز، نظر شما رو میپرسم راجع به بحث صنایع فرهنگی که ما اصلا این لفظ رو میتونیم ادا کنیم صنعت و فرهنگ در کنار هم بگذاریم و به چه صورت هستش؟
عرضم حضورتون که ما زبان کلماتی رو به کار میبریم که خیلی وقتا این کلمات مشترکه ولی مفهومی که پشت این کلمه مد نظرمون هست کاملا با هم متفاوته. یک تعریف اساسی از فرهنگ داریم، یه مفهوم داره، یه مفهوم گسترده که زمین ساز و بستر ساز همه اتفاقاتی که در یک ملت میفته به اون اطلاق میشه. یه وقت داریم محصولات فرهنگی رو میگیم که یه نگاه کاملا مزیق و کوچیکی است که به یه چیزی خاص داریم میگیم. ما در اینجا اگر منظورمون اون فرهنگ به اون معنای گسترده است، به اون بستر، به اون محیط زیست، محیط زیست انسانی است، نداریم صنایع فرهنگی. اصلا این که شما خیلی فرهنگ رو کوچیک کردیم، ولی اگر منظورمون منظور خاصه، یعنی وقتی این واژه رو به کار میبریم چیزهای خاصی مد نظر رو میاد، این مفهوم میتونه درست بشه. این نکته اول. یه نکته دیگر رو میخواستم بگم، ما باید تعریف درستی از صنایع فرهنگی داشته باشیم. اون چیزی که الان تو ذهن من متبادله، شاید جاش بشه محصول فرهنگی هم گذاشت که باز میشه کار بود که باز غلطه. میتونه به جای کالای فرهنگی بگیم که باز هم غلطه. ولی چیز دیگه ای که به نظر من میشه گفت نماد فرهنگیه.
نماد فرهنگی.
ببینید سوالی که شما از سرکار خانم سوال کردید، این چیزی که الان به عنوان صنایع فرهنگی تو ذهن ما میاد این فرهنگ نیست، نمادی است که نشون میده برای مخاطب بیرونی اگه اینو دیدی یاد این فرهنگ، یاد این هویت فرهنگی بیفت، وگرنه عیناً نه فرهنگ نیست،
نشانگان فرهنگی که حامل عناصر فرهنگی میتونه باشه.
میتونه باشه.
بله.
باز اگه فرصت دارم جمله دیگه رو بگم خدمتتون.
همون مثالی که افلاطون میگه گل زیبا زیباست ولی حامل زیبایی است، بلکه خود زیبایی نیست.
بله. خیلی عمیق تره. و مورد دیگه رو که عرض کنم خدمتتون، می‌خواستم بگم راجع به محصول فرهنگی که چرا کلمه محصول فرهنگی هم محصول خوبی نیست. هیچ اتفاق عینی در جامعه عینی نمی‌افته، هر چیزی که نماد پیدا می‌کنه، مگر اینکه بهش بگیم محصول فرهنگی. هر اتفاقی که شما می‌بینی توی جامعه محصول فرهنگی به معنای وسیعش.
احسن.
یعنی شما فوتبال ورزش نمی‌تونه محصول فرهنگی باشه. قطعاً در کشور برزیل فوتبال یه محصول فرهنگی است قطعا، ولی شاید در کشور ما مثلا چیز دیگه باشه. بنابراین حالا خانمم اشاره فرمودن، حالا تو موارد بعد خدمتتون هستم، که این محصولات فرهنگی یا اون صنایع فرهنگی انقدر میتونه وسیع دیده بشه و خوب هست که ما ذهنمون رو وسیع کنیم و همه اون وقتی میگیم همه اونا رو در ذهنمون بیاریم.
بسیار خوب. آقای دکتر سالی مقدم، نظر شما چیست؟ من فقط خواهش می‌کنم چون گفتگوی فرهنگی ما تو چند شب گذشته انقدر رعایت ادب بالا بود که همش رو صحبت نوبتی و دوره‌ای، خواهش می‌کنم اگر گاهی تعارض نظری دارین یا مطلبی به ذهنتون میرسه حتما بیان بکنید و این کمک می‌کنه به کار ما. بریم بخش ببینیم چه شادمانه‌ای برامون دارن، برمیگردیم خدمتتون ان شاء الله.
به نام خدا. خب خود در واقع صنایع فرهنگی و صنایع خلاق امروزه و در جهان معاصر ما به عنوان صنایع پیشران محسوب میشن، صنایعی که در بسیار کشورهای پیشرفته روی اونها سرمایه گذاری های جدی داره انجام میشه، چون که ما وارد عصر نرم افزاری بشری شدیم و صنایع خلاق و صنایع فرهنگی مهمترین عناصر دوره و عصر نرم افزاری بشر هستند. در میان صنایع فرهنگی و صنایع خلاق، خب هنر از جایگاه ویژه‌ای امروزه برخوردار شده. ما چیزهایی که در گذشته به عنوان صنایع دست دوم میشناختیم از نظر اهمیت و جایگاه، امروزه ما شاهد جابجایی این جایگاه هستیم. گویا یک زمین لرزه اومده باشه و رسوبات و این لایه ها جاشون عوض کرده باشن. خب جای این لایه ها عوض شده. لایه صنایع فرهنگی و خلاق داره به طرف بالا میاد، اهمیتی بیشتری پیدا میکنه، گردش مالی بیشتری داره و همینطور در حوزه هویت سازی نقش خوب مهمی داره. به همین جهت امروزه کشورهای پیشرفته دارن روی این بخش از صنایع سرمایه‌گذاری خیلی جدی رو انجام میدن. شهرها رو دارن به شهرهای خلاق تبدیل میکنن، شهرهای فرهنگی تبدیل میکنن، براشون برنگ گذاشتن. سازمان های جهانی مثل یونسکو برای این شهرها نامگذاری کردن، برنگگذاری کردن و به همین جهت خیلی از کشورها در جستجوی این برندها هستن. حالا ما نزدیک به 200 شهر خلاق داریم که متاسفانه در بین اونها فقط 2 تا شهر ایرانی وجود داره. پس بنابراین این شهرها میتونن در آینده نقش بسیار مهمی رو ایفا بکنن که ما باید خودمون رو برای این عصر جدید، این دوره جدید آماده بکنیم. متاسفانه آمادگیشو هنوز کسب نکردیم و به همین جهت میبایستی کشور ما، نهادهای به خصوص فرهنگی ما، همطور اقتصادی ما، برنامه‌ریزی ما، نهادهای بالادستی مثل شورای انقلاب فرهنگی در این حوزه این جابجایی رو متوجه بشن، درک کنن و خودشون برای آینده در واقع شهرها و تمدن بشری آماده بکنن که داره به سمت همین صنایع خلاق، صنایع فرهنگی و صنایعی که مرتبط با انسان هستش بیشتر تا با ابزار پیش برن.
خب بسیار خوب صحبت‌های دلنشین جناب دکتر بهمن نامور مطلق رو شنیدیم، موضوعیت علمی دانشگاه شهید بهشتی و نظرات جالبی که در حوزه فرهنگ داشتن. جناب آقای دکتر سالی مقدم، عرایض شما رو بشنویم در حوزه فرهنگ و صنایع فرهنگی.
اول اجازه میخوام یک پیش درآمدی به خود فرهنگ داشته باشیم. مستحضرید که از 2 کلمه فر که یک پیشوند و هنگ که یک اسم تشکیل شده.
احسن.
این پیشوند به معنای در واقع جلو افتادن هست، این به معنی پیش خودش، فر به معنی پیش و به معنی جلو، و هنگ به معنی کشیدن و انداختن، یعنی جلو انداختن، جلو کشیدن یا پیش کشیدن. ما با توجه به این کلمه خب یک مقداری شاید بتونیم بیشتر وارد حوزه در واقع معنایی فرهنگ بشیم و در اصطلاح خب من تعریف نخواهم کرد چون بیش از 170 معنی در اصطلاح فرهنگ تا به حال گفته شده، ولی آنچه که برای من زیباست و جای تأمل داره این هست که مجموعه باورها، ارزش‌ها، اخلاقیات، عادات و دانستنی‌های بشر که او رو به سوی توسعه و روشنگری و پیشرفت می‌کشونه بهش میگن فرهنگ.
بسیار عالی.
بعضیا این رو ابزار دونستن. شاید از نگاه ابزاری به فرهنگ نگاه کردن و صحبت از صنایع فرهنگی کردن، همینطور که آقای دکتر عظیمی فرمودند، صنعت با فرهنگ سازگاری نداره. ببینید صنعت یک آمیزه ای از دانش و فنه، هنر هم یک آمیزه ای از دانش و فنه. نتیجه و برون داده این دو، یعنی صنعت و هنر، میشه تولید. اما فرهنگ یک آمیزه ای از دانش و اخلاقیاته، از دانش و ارزش هاست، از دانش و عاداته، از دانش و آیین‌ها و شعائره. این تولید نمیشه، این سازندگی میشه.
آیا تو منظورتون از دانش به همون معنای مدرن ساینس هست یا اینکه نه، یعنی یک، چون ما وقتی که میگیم دانش یعنی ماهیت تجربه پذیر و ماهیتی که با منطق جور در بیاد دیگه. بسیاری از خورده فرهنگ‌هایی که حالا در کشور خودمون و کشورهای دیگه هم می‌بینیم اینا زیاد با دانش روز انطباقی ندارن. درست. یا منظورتون از دانش باورپذیر بودنه؟
درسته، دقیقاً باورپذیر بودن. من یک مرتبه تعریفی دارم اگر اجازه هست. وقت هست ببینید، پایین‌ترین مرتبه دانایی جهله، اون تاریکیست.
احسنت.
از اون پایین‌تر تعصبه.
احسنت.
از جهل به بالا برسیم، پلکانی بخوایم نگاه کنیم، هرچند که قابل قیاس نیست، اما یک مسئله و درش مناقشه این نیست، ما به تجربه میرسیم. تجربه دانش نیست، تجربه یک سری مهارت هایی است که انسان
کسب میکنه
بر اثر یک سری در واقع کارها و استفاده از هوش خودش کسب میکنه. بعد از این مرحله تجربه ما به دانش میرسیم و در مرحله بالای دانش ما فهم رو داریم و بعدش درکه، یعنی بالاترین مرتبه است. رسیدن به درک خیلی دشواره.
بسیار بسیار.
فرهنگ رو باید درک کرد، همینی که فرمودید دقیقا وقتی به درک و فهم رسید
احسن.
به باور میرسه، اون میشه دانش.
احسن. یعنی اون فهمه که در قالب زیستگاه فرهنگی اتفاق میفته مراتبش بالاتر از اون دانشی که در دوره مدرن گفته میشه. بسیار جالب توجهه.
100% همینه.
بسیاری باورهایی که ما داریم و دانش هم انطباق نداره، ولی باورهایی که کار میکنه در فرهنگ.
100% همینه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
و اون نتیجه رو برون داد که سازندگی است، این با صنعت سازگاری نداره.
احسن.
چرا؟ چون صنعت مولده، در واقع صانع مولده، حالا این صانع بشری رو میگه، ولی فرهنگ مولد نیست. فرهنگ سازنده است. فرهنگ یک سری ساختارمندی هایی است که به انسان شیوه چگونه زیستن رو، یا به عبارتی بهتر زیستن رو بهش میآموزه. شاید این اصطلاح به اشتباه در زبان ما ترجمه شده و اومده و مستحضرید که اولین بار از مکتب فرانکفورت
بله
این اصطلاح صنایع فرهنگی
استفاده شد.
بله استفاده شد در کتاب دیالکتیک روشنگری که تئودور آدورنو و ماکس هورکایمر نوشتند و از صنایع فرهنگی گفتند. اما اگر ما نگاه در واقع اقتصادی به فرهنگ داشته باشیم، یک نگاه میراث و یک نگاهی است که فرهنگ رو 100% از بین خواهد برد و سیر نزولی خودش رو طی خواهد کرد.
آقای دکتر، من بحث این صنایع فرهنگی، حالا که میدونیم هممون که دو تا لفظ متناقضه، یعنی ممکن با هم جور در نیاد، ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما الان همونجور که در ابتدای برنامه هم اشاره کردم در دورانی زندگی میکنیم که تقریبا در طول تاریخ اتفاق نیفتاده بوده. یعنی هیچ وقت ما تجربه یه همچین حجمه های فرهنگی به کشورمون نداشتیم. برای همین بحث صنایع فرهنگی الان اهمیت پیدا میکنه که ما از چه پیشران هایی استفاده بکنیم. آقای دکتر و خانم از علی اصغریان، هر کدوم که به ذهنتون میرسه بفرمایید که انشالله گفتگو با هم پیش ببریم. از چه پیشران های فرهنگی میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه تو این وادی بتونیم مولد باشیم و تاثیرپذیریمون کمتر بشه؟
پیرو صحبتی که دکتر عظیمی داشتن، فهمیدن که اگر که به محیط زیست انسانی مربوط نشه، این صنایع میتونه، نمیدونم، گفتیم که اگر که به محیط زیست انسانی بس داده نشه، میتونه تعریف صنایع داشته باشه، صنایع فرهنگی. اگر اشکال نداره جسارتا من میگم که خب میتونیم که اینو بومی سازی بکنیم، صنایع فرهنگی رو. حالا با لغتش کاری ندارم که چقدر اشتباه هست،
با ماهیتش بیشتر ما بحث
درسته اون. میتونیم بومی سازی بکنیم، چون که الان خود تو کشورهای پیشرفته دغدغه‌شون درآمدزایی هست و جذب نیروی انسانی، ما هم بیایم همین کارو بکنیم. اول بومی سازی بکنیم، مثلا به طور مثال سوزندوزی های کرمانو. چقدر مثلا این خودش صنعت هنریه، یه هنره که مثلا شاید شناخته شده نباشه، یا مثلا نقش حناهای جنوب کشور رو، بله اینا رو میتونیم گسترش بدیم، بشناسونیم. یا مثلا تو من چند سال اخیر نقاشی پشت شیشه کار کردم که یه هنر مثلا فراموش شده بوده، بله، بعد دوباره الان خوشبختانه روی بورس اومده، دارن روش کار میکنن و میشناسونن. هیچ اشکال نداره که بومی سازی بشه که همون ماهیتش.
یه بحثی تو فرهنگ هست، میدونید، یا باید مولد فرهنگ باشید یا پذیرای فرهنگ باشید. یعنی ما الان عناصر فرهنگی که داره بر سوار بر صنایع مختلف به کشورمون و کشورهای مثل ما داره تحمیل میشه، واقعا حجمش خیلی بالاتر از اینه که حالا ما بخوایم با احترام به ردوزی هایی که در سیستان هست یا فلان. آقای دکتر نظر شما چیه؟
بله، عرضم به حضورتون که ضمن احترامی که برای نظرات دو کارشناس محترمی دیگه دارم و احترام میذارم، ولی با بزرگواران متفق القول نیستم. و فرهنگ میگم حالا شاید یک کلمه است، چیزی که تو ذهن من هست بسیار عمیق‌تر از این من. برای همینم گفتم این کلمه رو بپذیریم که داریم مزیقش میکنیم بعد استفاده کنیم. ببینین جناب سالای مقدم، فرهنگ نه خوبه نه بده. فرهنگ اون زمینه‌ای که مثلا شما میتونیم بگین جای گرم بهتر از جای سرده، نه تو جای گرم دارن آدم‌ها زندگی میکنن،
باش طبیعی گرما جای سرد
دکتر یه سری انتخاب کردن توش زندگی کردن. شما میتونین بگین جایی که مثلا استواس بهتر از جایی که معتدله؟ نمیتونین رو بگین. چرا؟ چون خیلی اونجوری انتخاب کردن برای زندگی. شما بر اساس شرایط خودتون میسنجین میگین خوبه یا بده. اینجوری نیست، این یه شرایط زندگیه، یه محصولی داره، یه محصولی داره، یه معماری داره، یه کشاورزی داره، جای معتدل هم هست، فرد هم هست که داره توی قطب زندگی میکنه. نمیشه گفت با دید خودمون میتونیم مقایسه کنیم، ولی قطب هم وقتی میگیم فرهنگ محیط زیست انسانیست، یعنی یه بستره، ممکنه یکی گرما رو بپسنده یکی سرما رو، بنابراین ما نمیتونیم بگیم فرهنگ خوبی یا بد. فرهنگ اون بستریست که هر اتفاقی که میفته، همینطور که جناب سالای مقدم اشاره کردن، به خاطر اون زیرساختاست. این یه نکته. یه نکته دیگه ای که حالا مورد تهاجم فرهنگی شدید هستیم، جای بحثای زیاد داره، مطالب زیاد، ولی این نیست، حالا به این شدت نمیگم، ولی این کشور مورد تهاجم قرار گرفته. در یه مقطعی زبان فارسی نمیتونستی شما صحبت کنی، اسم بچه تو نمیتونستی اسم فارسی بذاری. زبان فارسی زحمت کشیدن نیاکان ما که الان داریم با این زبان صحبت میکنیم، شما نمیتونستی به غیر از عربی صحبت کنی. گفته شد که فارسی زبان اهل جهنمه، که متاسفانه به اشتباه دیدم بعضی از افراد تلویزیونی و رسانه‌ای ما این حرفو دارن اشتباه میزنن. یعنی زبان فارسی مورد هجم قرار گرفت، یعنی وقتی شما فارسی رو از دست بدی یعنی قطع رابطت با گذشته.
چطور آخه تو موانی اسلامی که دانش در دست مردمان فارس است؟
حالا به اشتباه که من موافقم با شما که اینطور نیست،
شیرین تر جمله معصومه
هستن. اینو به عنوان اشتباهی که دوستان کردن گفتم، ولی بنابراین این حجمه وجود داشته برفض در اشکال زمان خودش، ولی خب خوشبختانه فائق و بیرون اومدیم و الان هویت ملی ما حفظه. در حمله مغول به ایران کم حجمه ای نبود، در زمان خودش بد حجمه ای بود.
بله، طبق آمار امروزی 1/5 کره زمین
و شده. خوشبختانه ما موفق شدیم. ببینید وقتی اعراب اسلام رو گسترش دادن، همه ملت ها در برابر این گسترش یک واکنششون ندادن. ملت هایی بودن که کاملا تغییر هویت دادن، مثل کشورهای شمال آفریقا هویت، ولی ما ضمن این که اسلام رو پذیرفتیم فرهنگ ملیمون رو حفظ کردیم، حتی باعث گسترش اسلام شدیم.
من اگر اجازه دارم عذر میخوام. ببینید مثالی که زدید خب در مثال مناقشه نیست، اما صحبت از فرهنگ خوب و بد ما نداریم. من اول اومدم لغت فرهنگ رو ترجمه کردم، بیان کردم، تا اینکه ما به این زبان مشترک بهتری برسیم و در واقع فاز اختلافیمون کمتر بشه. معذرتون گفتم که فرهنگ یعنی پیش کشیدن، یعنی جلو راندن. بنابراین اگر این رو ما بخوایم مقایسه کنیم با استوا یا منطقه معتدل یا منطقه سرد، خب اصلا قابل قیاس نیست. قیاس مع الفارقه،
اون از طبیعت این از انسان آره. جلی میشه.
به علاوه این که اون چیزی که تو ذهن شما اومد من گرفتم چیست، ولی اون اسمش دیگه فرهنگ نیست، چون جلو نمیبره انسان رو. میگه آنچه که انسان رو جلو میبره و پیش میرانه بهش میگن فرهنگ. آنچه که پس میرانه که فرهنگ نیست.
نظر آقای دکتر فرهنگ قابل تغییر نباید داشته باشه قاعدتا.
پیشبرنده است. پیشبرنده است. این پسرونده نیست. یعنی ما اخلاق رو با فرهنگ اشتباه نگیم. در علم اخلاق همینطور که شما میفرمایید، این تعریف علمای علم اخلاق بود که در ابتدا میگفتن که آقا اخلاق مجموعه ویژگی‌های خوب و خیر انسانی رو بهش میگن اخلاق. بعد گفتن خب این بدها چیه پس؟ اینها نمیشه اسمشو گذاشت اخلاق. بعد کسانی مثل مرحوم نراقی از بزرگان علمای اخلاق اومدن تعریف رو اصلاح کردن و گفتن هم خیرها و هم شرها، هم خوبها و هم بدها، همه اخلاقه. اما اون خلقه، خلق، خوی با فرهنگ متفاوته. فرهنگ معنیش اینه، فرهنگ پیشکشنده، پیش رونده، بنابراین نه ایستاست و نه پس رونده است. یکی این هست. نکته بعدی این که
تو من اینو کلامتون جسارت میکنم چون در این به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق تهران نزدیک میشیم، باید گوش جان بسپاریم به اذان و بعد برمیگردیم ان شاءالله بحثمون رو با همین گرمی حرارت ان شاءالله ادامه خواهیم داد.
يا أرحم الراحمين 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 يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
خدا را به بزرگی نامش قسم می دهیم تا ما را مورد لطف و رحمت خود قرار دهد، آنکه مهربان ترین مهربانان است. موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:31 دقیقه است و با هم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید گوش جان می سپاریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه